العلی العظیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان و خوشنودم که درس کیمیای سعادت به حمدالله دوام یافته است و امیدواریم که این طریق مبارک همچنان در تداوم بماند. ما به فصل نهم از فصول اولیه کیمیای سعادت رسیده ایم. دوستان می دانند که این فصول گزینشی است، یعنی اگر بخواهیم همه آنچه را که غزالی در این کتاب آورده سطر به سطر بخوانیم و شرح کنیم، البته سالیان طولانی به طول خواهد کشید. اما قصد ما این بود که پاره‌هایی از این کتاب رو که نماینده کل کتاب است انتخاب کنیم و شرح کنیم و از طریق او به آراء غزالی در اخلاق و در نمودن راه سعادت آشنا بشیم. خب این فصل یا این بخش در شناختن حق است و اگر به یاد داشته باشید از غزالی خواندیم که بهترین راه شناختن خداوند شناختن خیشتن است. غزالی بر اون روایتی که از پیامبر اسلام رسیده است که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید، که در اصل سخنی است که در تورات آمده است، تأکید بسیار میکند و این روایت رو بسیار مهم میشمارد و در فصول مختلف کتاب کیمیای سعادت از آن بهره ها برمیدارد و برای تبیین مواضع خود و همچنین تبیین آموزه های اسلامی از دل این روایت نکات خیلی بدی استخراج میکنه. یکی از اونها در مقام شناختن خداوند است. این که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفریده است، لذا آدمی به خیشتن اگر مراجعه کند صورت خدا رو در خود میبیند و به خداشناسی راه مییابد. اما این که چقدر و چگونه میتوان خیشتن رو شناخت، همچنان که غزالی هم به ما می آموزد، کار دشواری است و راه بلندی است و هر کسی به فراخور حال خود و به اندازه استعداد و توانایی خود در این زمینه می تواند کسب معرفت کند. خب این شناختن خداوند بود. غزالی در حقیقت سعادت رو بر دو رکن بنا می نهد، یکی معرفت و دیگری عمل. نام کتاب هم کیمیای سعادت است و چنان که قبلا هم برای شما عرض کردم، کلمه سعادت کلمه است که از یونانیان به مسلمانان رسید و از قضا کلمه است که کاربرد چندانی در قرآن ندارد. یک بار بیشتر این کلمه در قرآن به کار نرفته است و برای من جای تعجب است که چرا مسلمانان از اصطلاحات قرآنی و اسلامی استفاده نکردن و واژه سعادت رو به کار بردن که از لحاظ ریشه‌ای به سعد و نحس برمیگردد و این چیزی نیست که مفید معنای سعادت نزد یونانیان باشد یا مفید معنای سعادت نزد اسلامیان باشد. در هر دو مورد قصوری دارد. من در نوبت گذشته پیشنهاد کردم، گفتم اگر حکیمان ما، عالمان ما واژه حیات طیبه رو به کار می بردن قرآنی تر بود. در قرآن آمده است که ما هر کس که ایمان بیاورد فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیبه می بخشیم. غزالی در این فصلی که الان در پیش داریم خواهیم خواند اشاره ای دارد که سعادت در زبان قرآن فلاح نامیده می شود و این هم درست است. یعنی کاش فلاح رو به کار می بردن، اما اکنون واژه سعادت واژه جا افتاده است. چنان که می دانید بارها در قرآن کلمه مفلحون، قد افلح المؤمنون و امثال اینها به کار رفته که همون معنای سعادت رو می دهد چنان که مسلمین می خواستن. ولی البته نزد یونانیان حکایت دیگری داشت، همون که یودایمونیا به اون می گفتن. خب این کتاب متکفل بیان سعادت است و غزالی تمام کتاب رو پدید آورده تا این کیمیا رو در اختیار ما بگذارد. حالا رسیده این به فصل نهم از بخش در شناختن حق، که غزالی میخواهد برای ما بگوید که شریعت، متابعت شریعت راه سعادت است. میخوانم: شرح معرفت حق تعالی دراز است و در چنین کتاب نتوان گفت که راست نیاید، و این مقدار کفایت است تنبیه را و تشویق را به طلب تمامی این معرفت، چندان که در وسع آدمی باشد، که تمامی سعادت بدان بود. بلکه سعادت آدمی در معرفت است و در بندگی و عبادت است. پس دو تا رکن برای سعادت به صراحت و وضوح به دست ما داد: یکی معرفت که معرفت خداوند باشد، و دیگری هم طاعت و عبادت و فرمان برداری. وجه اون که معرفت سعادت آدمی است از پیش گفته آمد، اما وجه اون که بندگی و عبادت سبب سعادت آدمی است آن است که حالا خواهیم خوان بقیه‌اش. اگر به یاد داشته باشید در صفحات پیشین و فصول پیشین از غزالی شنیدیم که اولا سعادت به چه معناست. ایشان گفت سعادت یعنی خوشی و راحتی، و حقیقتا هم همینطور است. یعنی کلمه سعادت یک کلمه است که از هیچ جا نیامده است. آدمیان با احوال آشنای خود این کلمه رو وضع کردند. چون من بسیار دیدم که مردم در این فهم مفاهیم ابسترکت یعنی مجرد و انتزاعی دچار دشواری می شود و فکر می کنند که در درجه اول باید به آراء حکیمان و فیلسوفان مراجعه کرد، اونها باید برای ما بگویند عدالت چیست، سعادت چیست. خب جای سوال باقی میماند که اونهایی که کلمه سعادت رو وضع کردن که فیلسوفان نبودن، اونایی که کلمه عدالت رو وضع کردن که فیلسوفان نبودن. بعدن این کلمه ها به دست فیلسوفان افتاد و سعی کردن تحدید حدود کنن و تعریف جامع و مانع منطقی بدن. خب آدمیان اولیه با همون دریافت های بسیط و ساده به چه میگفتن سعادت؟ سعادت رو در چه می دیدن؟ به چه چیزی می گفتن عدالت؟ عدالت رو در چه می دیدن؟ همون چیزهایی که یعنی همون مفاهیمی که امروز به غایت دشواره. هرچه ما اینها رو به عقب برگردانیم و ببینیم که درک اولیه زباندانان و عرف اهل زبان از این مفاهیم چه بوده، به ما کمک بسیار خواهد کرد برای فهم اعماق این مفاهیم به غایت دشوار. ببینید کلمه عدالت، حالا مثال میزنم، امروز یکی از دشوارترین مفاهیم است. شما در فلسفه اخلاق وقتی که وارد بحث عدالت میشوید، نه فقط در اخلاق بلکه در عالم اجتماع، در سیاست، در اقتصاد، اونقدر اختلاف نظر در این زمینه ها هست که گیج کننده است. و آدمی با خود میگوید آیا کسانی که این کلمه را ابتدا وضع کردن اینقدر با تحیر و گیجی وضع کردن، یا یه معنای نسبتاً روشن یگانه‌ای در نظر داشتن؟ من خودم شخصاً متدولوژیم برای فهم اینها رفتن به سراغ درک عرفی اولیه آدمیان از این مفاهیم بوده است. چون بعداً فلاسفه بر اینها بسیار افزودن و شاید گاهی راه رو تاریکتر هم کردن. بگم آن من مثلا عدالت در درجه اول از مفهوم عدل، یعنی همونی که نمادش ترازوست، از اون آمده است. به تدریج این ترازو و اینکه در هر فنی این عدل پیدا کردن، برابر پیدا کردن چگونه است و چگونه نیست، حالا در مقام توزیع باشه، در مقام حکمرانی باشه و هر چیز دیگه، اون موقع گسترش پیدا کرده است. اما ابتدای مفهوم مجرد نبوده، یک مفهوم منتزع نبوده، یه مفهوم خیلی ساده محسوس ملموس بوده، دیده شدنی بوده، بعدن ارتفاع پیدا کرده از خاک عرف
و به آسمان فلسفه رسیده است و ما حالا باید در زبانها بگذاریم تا به این معناهای بلند برسیم. این ماجرا در سعادت است. همین سعادت در چیست؟ سؤال آسانی نیست، پاسخ آسانی هم نداره. اما غزالی به معنای لغوی سعادت برمیگرده که کار خیلی درستی هم میکنه، چون شما از حکیمان بپرسید که سعادت چیست، اصلا فارابی مثلا، از ملا صدرا نوشته های اینا میگن سعادت کمال قوه نظری و کمال قوه عملی است. آیا واقعا اونهایی که کلمه سعادت رو وضع کردن اصلا کمال قوه عملی و نظری میدونستن چیه؟ اصلا این مفاهیم بر اونا آشنا بود تا این کلمه رو مثل یه لباسی به تن او بکنن؟ یا خیلی ساده تر از اینها بود؟ آره خیلی ساده تر از اینها بود، و اون همینیست که غزالی میگه سعادت یعنی خوشی، یعنی راحتی، همین، یعنی هپینس به تعبیر اینجایی ها. آدم به سعادتش میرسه یعنی به چیزی میرسد که او رو خوش میدارد و او رو سبک میکنه، آسوده میکنه. به همین دلیل هم هست که مصادیق سعادت اینقدر متفاوت شده. یکی میگه من به پول میرسم این چنین میشم، یکی هم میگه من به خدا میرسم اینطوری میشم. منتها غزالی برای ما توضیح میده که آدمی از اون حیث که آدمی است، اسباب خرمی و شادی و سبکی و راحتیش با حیوانات فرق داره، به سبب اینکه آدمی است و چیزی افزونتر از اونها داره، چیزی که عقل ما رو خوش بیاید و وجدان ما رو راحت کند، او سعادت ماست. پس مفهوم همون مفهوم است، همون خوشی، اما خوشی انسانی نه خوشی حیوانی، راحتی انسانی نه حیوانی، به دلیل اینکه ما خب به درجات بالاتریم. اینها رو قبلا هم خواندیم از غزالی که میگفت ما لذت‌های بهیمی داریم، لذت‌های انسانی داریم و عقلانی داریم. ما در اون سطح بالا وقتی که این راحتی و خوشی رو احساس میکنیم و ادراک میکنیم، گویی که به سعادتی که لایق درجه انسانی است رسیده ایم. به همین دلیل پاره از امروزی ها این چنین تعریف کردن سعادت رو: زندگانی خوش همراه با اخلاقی بودن. یعنی فقط خوشی نباشد، اون میشه حیوانی. پس سعادت عبارت است از زندگانی خوش اخلاقی. این همونی است که غزالی هم میخواد بگه در یک کپسول و ساده این نهاده شده است. خب حالا اینکه راحت آدمی در چیست، همین رو غزالی برای ما میخواد توضیح بده. کی شما میگه اولا آدم به مقصد خودش که رسید راحت میشه. یعنی شما میدوید در یه جاده گاز میدید برای رسیدن به مقصودی، تقلا میکنید، عرق میریزید، انرژی صرف میکنید، مقاومت میکنید، رنجها رو بر خودتون هموار میکنید، انتظارها میبرید تا بالاخره به یه جایی برسید، به یک مقصدی. اگر مقصد ندارید در زندگی، غزالی به شما میگه که متاسفانه شما هنوز از عقل کافی برخوردار نیستید، چون آدمی است و عقل و عقلانیت و برنامه ریزی و هدفداری و غایت. اما اگر غایتی هست، تا به غایت نرسیدید آرام نمیگیرید، همین که اونجا رسیدید آرامش حاصل میکنید. خب پس همچنان اون آرامش و خوشی در کار است. حالا آدمی به کجا و به چه چیزی که برسد آرامش حاصل میکنه؟ غزالی میگه یکیش در مقام معرفت هست. وقتی بهترین شناختها، یقینی ترین شناختها برای ما حاصل شد، ما اونجا آرام میگیریم. شک ما رو ناآرام میگذارد، گمان ناآرام میگذاره، جهل ما رو ناآرام میگذاره. اصلا جهل آدمی رو با حیوان یکسان میکنه، چون حیوانات هم جاهلن، بلکه آدمی رو فروتر از حیوانات میبره، برای اینکه آدمی میتواند بداند و حیوان نمیتواند بداند، ولذا قوه ای از قوای خود رو تعطیل کرد. پس معرفت یکی از اون وجوهی است که وقتی در او آرام حاصل شد، آنگاه آدمی میتواند مدعی شود که به سعادت رسید. اما معرفت دو وجه داره، یکی دانستن است، یکی متعلق دانستن است، یعنی تا چه چیزی رو شما بشناسید. ممکنه بنده مثلا هم خودم رو صرف کنم که من یه وقتا میخونم مثلا فلان کس بایوگرافر مثلا خانم ملکه الیزابت، عمر خودش رو صرف میکنه که بشناسه این خانم رو، زندگیش رو، ریزکاریهاش رو، نمیدونم اندیشه هاش رو، انگیزه هاش رو، رفت و آمد هاش رو، نشست و برخاست هاش رو، مهمانی دادن هاش رو، خوراک خوردن هاش رو، لباس پوشیدن هاش رو. هستن کسانی، خب اینم یه جور معرفتی است. ممکنه یه کسی هم دلش خوش باشه که ما به همه این ریزکاری ها واقفیم. به قول مولانا، در بن سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. مثل یک موش کوری که جاش در گوشه و کنج یک سوراخی در زیر زمینه، نهایت همه او و همت او این است که این سوراخ زیر زمین رو بسازه و بنایی کنه و به همون اندازم دانایی حاصل کنه. اینم ممکنه، ولی این اشرف و علم و اشرف معلوم نیست. این علمی نیست که به یک معلوم شریف تعلق پیدا کرده باشه، علمی است که به یک معلوم حقیر تعلق پیدا کرد. از نظر غزالی عالی ترین موضوعی که برای شناخت میتوان در نظر گرفت ذات باری تعالی است. بنابراین گرچه که علم، گرچه که معرفت، گرچه که حتی خودشناسی بسیار نیکوست و از مراتب سعادت آدمی است، اما بالاترین آنها عبارت است از معرفت خداوند، که وقتی آدم به او میرسه نه فقط خدا رو میشناسه، بلکه در پرتاب شناختن او خودش رو هم بهتر میشناسه. پس این رکن اول است. قبلا هم در این باب سخن گفته بودیم که خداوند رو با مثال در ابتدای راه با مثال میتوان شناخت، درست شبیه عدالت که گفتم، درست شبیه سعادت. اونگاه وقتی که آدم این از نردبان مثال بالاتر رفت، آماده می شود برای اینکه بدون مثال و بی صورت چیزی رو بفهمد و بشناسد، که اون مرتبه بالغان است. ولی در مرتبه کودکی که اکثریت مردم در اون قرار دارند، باید دائما مثال زد، باید صورت آورد، باید وجوه محسوس امر رو پیش کشید تا شخص بتواند راه بیابد، یعنی قدمهای اولیه رو بردارد. مولوی همیشه خودش گله می کرد، می گفتش که گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی، بر همان صورت به چفسی ای پتی. اگر نگویم که محروم میمانی، اگر بگویم که میلغزی، اگر مثال بزنم که به همون مثال میچسبی، چیکار کنیم؟ خب این مشکلی است دیگه. مقام تعلیم همه این وجوه رو باید در نظر بگیره. باری این معرفت الهی که گفتیم، شما میتونید گاهی با تشبیهش به طبیعت، گاهی با تشبیه به زمان، گاهی با تشبیه به عشق، گاهی با تشبیه به سکوت و گاهی با تشبیه به روان آدمی او رو بشناسید. این نمونه ها رو عرض کردم برای شما. غزالی با تأکید بر شناخت آدمی میگفت که خدا رو میتوان شناخت، که چگونه بدون اینکه صورتی داشته باشه در همه اندامهای ما جاریست، یعنی در همه جهان خداوند جاریست، هر عضوی رو می جنباند بدون اینکه دیده شود و نقش محسوسی داشته باشد، و حیات این بدن یا حیات این کائنات با اوست، جان این عالم است، جان جان است. این توضیحی بود که غزالی برای ما می داد. باری وقتی که آدم به معرفت خدا به این طریق نائل بشه و بعد البته پا در جاده عمل و تجربه بگذاره و این معرفت رو از حالت ذهنی بیرون بیاورد و معرفت رو بدل به رؤیت بکند، چون ما هرچند در باب خداوند بگوییم، هرچند فیلسوفان بگویند و عارفان بگویند، معرفت است. یعنی نهایتاً یک مفاهیمی رو تحویل ما میده، چنین است، چنان است. درست همون مثال خیلی ساده‌ای که خودمون داریم، حلوا حلوا کردن است. اما این حلوا حلوا کردن دهان رو شیرین نمی کنه. وقتی حلوا رو ما به واقع می شناسیم، یه حلوا رو بخوریم. خداوند رو باید بخوریم، درست همطور که حلوا رو میخوریم. این همون کاریست که عارفان میکردن، میگفتن که فیلسوفان حلوا حلوا میکنن، یعنی خدا رو معرفی میکنن در بهترین قالبها، در بهترین جامعها، استدلالات و غیره برای ما جا میندازن. ولی آخرش چی؟ آخرش رؤیت که نیست، هنوز معرفت است. رؤیت چیز دیگریست، همون که مولانا از قول حضرت ابراهیم میگوید که اون یقین میگویدم خاموش کن، شوق رؤیت گویدم نی جوش کن. یه وقتی که ابراهیم از خداوند خواست که به من نشان بده که مرده ها رو چگونه زنده میکنی، خداوند به او گفت مگه تو ایمان نداری؟ مولانا اینجا ایمان رو به معنای یقین گرفته، میگه ابراهیم به خداوند گفت آره یقین من به من میگه خاموش کن، یعنی ساکت باش، یعنی چه توقع بی جایی داری، ولی شوق رؤیت میگویدم نه جوش کن، چون میخوام ببینم این رو، نمیخوام فقط بدانم. او به من میگه نه جوش کن، یالا فشار بده، پیش برو و بیشتر طلب کن تا ببینی. خب همه اینا تازه در مقام معرفت است، هنوز به رؤیت نرسیده. رؤیت مقام بالاتر از این است، درست مثل این که شما کسی رو در بارش خبرهای صادق بسیار شنیده باشید، کتابها خونده باشید، احوالش و سرگذشتش و آرائش و همه رو بدانید، اما این کجا و دیدن او و مصاحبت و مجالست با او کجا. باری این میشه رکن اول معرفت. اما وجه اونی که بندگی و عبادت، و میرسیم به دومین رکن سعادت که عبادت و بندگی است. خب نگاه میکنید دیگه، الان اینجا غزالی کاملا راه خودش رو از یونانیان جدا میکنه. اصلا این کتاب غزالی اخلاق یونانی نیست، این رو من بارها هم خدمت شما گفته بودم، یک اخلاق صوفیانه است و دینی است. اخلاق یونانی اخلاق کاملا غیر دینی است و اساساً بر مفهوم خدا، بر مفهوم بندگی، بر مفهوم عاقبت و آخرت، بر مفهوم گناه و غیره اساساً مبتنی نیست. این مفاهیم پاک بیگانه است با اندیشه یونانی. حالا بودن کسانی که گفتن احتمالاً سقراط پیامبری بوده، خودش میگفت من یک خرمگسی هستم که خدا من رو برای بیدار کردن آتنی ها فرستاده. بودن کسانی که میگفتن افلاطون احتمالاً، در مملکت ما هم همکنون کسانی هستن، ما دلیلی نداریم برای این امر. و حتی بودن کسانی که گفتند از حکیمان گذشته که ما ارسطو رو در خواب دیدیم، و ارسطو یکی از کسانی که ارسطو رو در خواب دید که مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی است، ولی او با ارسطو گفتگوهای دیگری کرده بود، مخصوصا در باب خودشناسی نوشته است که ارسطو به من چیزهایی یاد داد. اما بودن کسان دیگری که گفتن ارسطو رو در خواب دیدیم و ارسطو به ما گفت که شما خوشنود باشید از اینکه در دورانی زندگی میکنید که میتونید اسم خدا رو ببرید، میتوانید پرستش خدا کنید، ما در دوران شرک زندگی میکردیم. خب یونانیان مشرک بودن دیگه، این همه خدایان قائل بودن بر سر قله های کوه ها نشسته و با هم در جنگ و گریز و عروسی کردن و ازدواج و قهر و طلاق و غیره و غیره. ما در دورانی زندگی میکردیم که اسم خدای واحد رو نمی توانستیم بیاوریم. حالا هرچه که بوده، در اخلاقیاتی که یونانیان نوشتن و مهمترینش کتاب نیکوماخوس ارسطوس، اصلا اسم خدا نیست، عبادت نیست، بندگی نیست، هیچ کدوم اینها نیست. و چنان که می دانید بحث حد وسط است و حد اعتدال و افراط و تفریط و غیره، با توضیحات بسیار نقض و نیکویی که ارسطو در این باب داده، که حقیقتا یکی از کتاب‌های سرآمد است در اخلاق و فلسفه اخلاق. اما غزالی که خب بنای خود رو بر اونها اصلا ننهاده، می‌بینید که پاک راه دیگری رو میره. اگر شما می‌خواید اخلاق یونانی رو در عالم اسلامی ببینید، کتاب تحقیق الاخلاق ابن مسکویه رو بخونید که یک ایرانی است و یک مورخ است، یک فیلسوف است و عالم اخلاق است، متعلق به قرن چهارم است، قرن درخشندگی تمدن اسلامی است. یا کتاب اخلاق ناصری حاج نصیر طوسی رو بخونید که باز یک اخلاق کاملا یونانی است، بر همون تقویب‌ها و تدوین‌ها مبتنی است، با همون معیارها، بدون کمترین اشارتی به شریعت، به طریقت، به بندگی خداوند، هیچ اصلا این حرفانه. اما غزالی در احیائش و در کلمه سعادتش خب بنای دیگری نهاد و این بنا این بود که یک اخلاق دینی که در حقیقت اخلاق صوفیانه هم هست این رو پدید آورد، اخلاق فقیهانه صوفیانه، یعنی هم به طریقت نظر دارد هم به شریعت و همراه با البته تدقیقهای بسیار فراوان. خب پس اولین وجه معرفت سعادت آدمی است، دوم بندگی. در بندگی و عبادت کردن فقط فرمان برداری منظور این بزرگان نبود. مولوی چند جا در مثنوی نفر اشاره میکنه، وقتی که پاره از نکات مهم از رازهای عالم، از رازهای مقام سلوک رو بیان میکنه، به عجز عقل در دریافت اونها اشاره میکنه، میگه کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. میگه این سخنانی رو که من اینجا برای تو میگویم این رو با عقل نمیشه درک کرد، این رو از طریق بندگی میتوانی درک بکنی، یعنی یک جوری فرض بگیر که این حرف ما درست است، از من دلیل نخواه، باید اینجا پا در عمل بگذاری تا این نکته رو که من به تو میگم کشف کنی و درک بکنی، اون کنار بیستی یا بنشینی و از من بخواهی که اینقدر برای تو توضیح بدم تا جا بیفته، این نکته شدنی نیست و میسر نیست. ابیات خیلی زیبایی داره مولوی، اگه اشتباه نکنم در دفتر پنجم است، که اونجا میگوید که عشقی که عارفان و عاشقان به عبادت خداوند دارند رو بیان میکنه. پنج وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلات دائمون. نه به پنج آرام گیرد اون خمار که مریشان راست، نه 500,000. میگوید که نماز واجب در پنج وقت بر مردم واجب شده است، اما عاشقان را فی صلات دائمون. نه به پنج آرام گیرد اون خمار که مریشان راست، نه 500,000. آب این دریا که حائل بقعه است، با خمار ماهیان خود جرعه است. این ماهیان اونقدر خمارند، اونقدر در طلب این شرابن که تمام دریا رو بنوشند، مثل اینکه یه جام نوشیدند، با خمار ماهیان خود جرعه است. بعد میگوید نیست زرغبن میان عاشقان، سخت مستسقی است جان عاشقان. هیچ کس با خیش زرغبن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. زرغبن یعنی یک روز در میان بیا. این رو قبلا هم گفته بودم برای شما که منقول است که ابو هریره هر روز میرفت پیش پیغمبر و پیامبر یک روز به ابو هریره گفتن هر روز نیا، یک روز در میان بیا تا محبت برقرار بمونه. عادی میشه هر روز میای و میری دیگه، یک روز در میان بیا، مشتاقی و مهجوری به تعبیر ما. مولانا میگه خیلی خوب اون درسته، ولی میون عاشقان ما زرغبن نداریم، یه روز در میون نداریم، حتی یک ساعت در میون هم نداریم، هر دم هر لحظه. نیست زرغبن میان عاشقان، سخت مستسقیست جان عاشقان. هیچ کس با خیش زرغبن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. میشه آدم با خودش قرار بذاره که فردا میام به دیدن خودم؟ خب ما همیشه نزد خودمون هستیم، با خودمون زرغبن نمی کنیم، یه روز در میون و یک ساعت در میون. میگه اون معشوق خود آدمیست، خود عاشق است، ولذا سخت مستسقیست جان عاشقان. مثل اونایی که بیماری استسقا دارن که دائما باید آب بنوشن و تشنگی اونها رو رهانه میکنه، عاشقان هم اینطوری هم. آب این دریا که حائل بقعه است، با خمار ماهیان خود جرعه است. وقت میاد پایین میگوید که در میانشان فارق و مفروق نیست، بین عاشق و معشوق فرقی نیست، فاصله ای نیست، این دوتا یکی هست. بعد میگوید اون یکی نه که عقلش فهم کرد، فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد. این وحدتی که وحدت عاشق و معشوق که من از اون دم میزنم و سخن میگویم، از اون وحدت هایی نیست که عقل بتونه اونو درک بکنه. اتفاقا با مرگ، یعنی این که آدم این ذهن رو تعطیل کنه، اونو میتونه درک بکنه. تا وقتی که ذهن فعال است و می جنبد و این مفاهیم ولوله بپا می کنند در ذهن، اجازه ادراک اون وحدت رو نمی دهند. چون می دونید عالم مفاهیم یا عالم ماهیات به قول حکیمان عالم کثرت است. اصلا از اونا کثرت برمی خیزه. ما مفهوم سازی می کنیم برای این چیزها رو از هم جدا بکنیم. می گیم این شیء واحده، اما خب رنگش یک چیزیه، وزنش یک چیزیه، جاش یک چیزی، همه اینا رو از هم جدا میکنیم، وحدت رو میستانیم، آنالیز میکنیم. برای رسیدن به وحدت نه تنها ترکیب لازمه، بلکه از اول باید یک نگاه وحدتگرا داشت. خب میگوید اون یکی نه که عقلش فهم کرد، فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد. وحدتی که من میگم متوقف بر مرگ آدمی است. و بعد میگوید که کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شد. فهم این مطلب و کشف این از طریق عقل میسر نیست، از طریق بندگی است. یعنی یک نوع قربانی کردن ذهن، قربانی کردن عقل برای اینکه یک فوق عقل به جای او بنشینم. البته اینها که من گفتم سخنان مولانا بود، نه اینکه غزالی اونها رو قبول نداشته باشه، اما در حالا سخنانی که اینجا میگوید لزوما به همه اون مطالب و معارف اشاره نمی کنه. میخوانیم: اما وجه اون که بندگی و عبادت سبب سعادت آدمی است، آن است که سر و کار آدمی چون بمیرد با حق خواهد بود و الیه المرجع و المسیر. و هر که را قرارگاه با کسی خواهد بود، سعادت وی آن بود که دوستدار وی بود، و هر که دوستدار دارد سعادت وی بیشتر شود، از آن که لذت و راحت از مشاهدت محبوب زیادت بود. خب پس یک اندیشه، یک آموزه فربه دیگر دینی که عاقبت و آخرت هست رو عدلالی در اینجا در میان می آورد. می گوید ما هممون نهایتاً به دیدار خداوند باید بشتابیم. خب وقتی این دیدار به ما راحت می دهد، خوشی و خرمی می دهد که ما اون میزبان رو که دیدار میکنیم دوستش داشته باشیم، پیش اولا کسی نریم که دشمن ماست یا ما دشمن او هست، پیش کسی نریم که ناشناسه، ناشناخته است، پیش آشنایی بریم که محبوب است، یعنی دوستش داریم و دوستی با او رو تجربه کردیم، ورزیدگی حاصل کردیم در این راه. و هرچی چند که دوستر دارد سعادت وی بیشتر بود. پس دوستی خداوند شرط سعادت است و دوستی حق تعالی بر دل غالب نشود الا به معرفت و بسیاری ذکر. دو راه داریم برای اینکه ما دوستی خدا رو حاصل کنیم. میگه که اولا بشناسیمش. به قول مولانا و خود غزالی هم در این محبت هم نتیجه دانش است. که گزافه بر چنین تختی نشست، محبت ثمره معرفت است. کسی رو که آدم نمیشناسه چگونه میتونه بگه دوستش دارم یا دشمنش دارم؟ اینا بی‌معناست. خب پس اول اینکه او رو بشناسیم، دوستش بدونیم. دوم بسیاری ذکر، یعنی او رو زیاد یاد کنیم. برای اینکه نمیشه آدم کسی رو دوست داشته باشه و از او غافل باشه. به میزانی که شما از کسی غافلید، به همان میزان شما در دوستی او قاصرید. غیر از اینه کسی که خیلی دل شما رو پر کرده، ذهن شما رو پر کرده، هیچ وقت از چشمتون بیرون نمیره، کنار. گفت بس که در جان فکار و جسم بیمارم تویی، هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی. خب اینطوریه دیگه، یعنی واقعا آدمی که گفت اوس نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوس گرفته شهر ده، من به کجا سفر برم؟ یه کسی که همه جا رو پر کرده، شما هر جا برید به او میرسید، سفر به نزد اوس، یعنی نمیتونید از او دور بشی. یکی از دعاهای امام علی در نهج البلاغه این است، میگه ای خدایی که همسفر منی، هم پشت سر کنار خانواده منی. و هیچ کس اینطوری نیست که آدم هم او رو در وطن بذاره و بیاد و همون رو همراه خودش برداره و بیاره. گفت تنها خداوند است که وقتی میای پشت سر تو در وطن مانده، در سفر هم همراه تو، و همه جا هست، اصلا نمیشه فرار کرد. لا یمکن الفرار من حکومته. فرق است بین اینکه آدم این رو بگه با اینکه این رو درک بکنه، یعنی درک حسی وجدانی بکنه و عمیقا در جانش نشسته باشه که مثل یک ماهی در آب الوهیت شنا میکند، به هر سو که برود آب است، هیچ جای غیر آب وجود نداره و بیرون از او جا اصلا جا نیست، معنی نداره جا. خب پس حتی در قرآن ما آیه ای داریم در آخر سوره بقره که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم چیزی رو یا اگر خطا کردیم. این بحث رو بعضی از مفسران هم مطرح کردن که فراموشی که گناه نیست. خب آدم چیزی رو فراموش میکنه، چرا میگیم خدایا ما رو مؤاخذه نکن؟ ولی دیگران در جواب گفتن نه، فراموشی به دلیل کم اهمیت دادنه. اگر چیزی رو شما خیلی مهم بشمارید یادتون نمیره، و همون میزان که اهمیت او در نظر شما کم میشه، فراموشی هم بر شما غالب میشه تا اینکه اصلا به طور کلی یادتون بره. مولانا میگه دائما غفلت و گمراهی بود. همیشه غفلت آدمی از این است که چیزی رو کمبها دانسته است، که برد تعظیم از دیده رمد. تعظیم یعنی چیزی رو بزرگ داشتن، آدمی رو از خوابیدن هم باز می‌داره. شما دیدین دیگه، یه روزی که فردا صبح زودش مثلا هواپیما دارید، پرواز دارید، شب تقریبا خوابتون نمیره که نبادا نرسید. اما کارهای دیگه که چندان مهم نیست، ممکنه خوابتونم بره و بعدم بیدار شید و ببینید ای بابا وقت گذشته است و نه یه بار نه چند بار. همینه دیگه، یعنی اهمیت اینه. پس دائما قفلت ز گستاخی بود. چون آدمی گستاخ است نسبت به چیزی، قفلت می کند. اما اگر گستاخ نباشه بلکه او رو مهم بشماره و در مقابلش خاضع باشه، حتما او رو به یاد می دهد. حالا به میزانی که آدمی خدا رو به یاد داره، در همه چیز او رو می بینه، در همه حال در کنار او زندگی می کنه، به اون میزان می توان گفت که او رو بیشتر دوست داره. به همون میزان میتوان گفت که او، یعنی خدا، وجود او رو پر کرده، پر کرده، اصلا جای خالی باقی نگذاشته. ولذا به هر چی نظر میکنه، هر کی صدای میکنه، گویی که صدای خداوند رو میشنود. یه شعری هست که مشهوره، میگن سید جمال اسدآبادی این شعر رو خیلی زیاد زیر لب زمزمه می کرد. بی مناسبت نیست با همین صحبتی که اینجا می کنه. میگه که من آن سر به تناز را می شناسم، من آن مایه ناز را می شناسم. به گوش من آمد دی آواز پایی، من آن صاحب آواز را می شناسم. این حرف یعنی چی؟ یه صدای پا زیاد میاد، ولی من صدای پای او رو میشناسم، با بقیه صداها فرق میگذارم. به گوش من آمد دی آواز پایی، من آن صاحب آواز را میشناسم تو بودی تو بودی تو بودی تو بودی. سید جمال که مشهور است که خیلی آدم تاف بوده، ولی میبینید که لحظات نادری از ذوق ورزی و از احوال عاشقانه هم داشته است. باری این غزالی در احیاء العلوم در این باب مفصل تر صحبت کرده. یک قصیده ای رو هم، ابیات بلندی رو هم از یکی از شعرهای عرب آورده است که لا تخت امن فللمحب دلائل، میگه هیچ وقت خودت رو گول نزن، آدم عاشق یه نشانه هایی داره، نگو که منم عاشق خداوندم، نشانه داره. یکیش اینی که همیشه یاد معشوقشه، یکیش اینه که در انتظار معشوق خوابش نمیره، یکیش اینه که سخن او هر سخن دیگری رو بر دل او سرد میکنه و بسیار و بسیار. سعدی تو شعراش داره میگه شب دراز نخفتم که دوستان گویند به سرزنش عجبا للمحب کیف ینام، میگه من خوابم نمیره و دوستان من هم به سرزنش به من میگن که مگه آدم عاشق خوابش میره. گوان دوست که عهد دوستداری به شکست، می رفت و منش گرفته دامن در دست، می گفت که بعد از این به خوابم بینی، پنداش که بعد از او مرا خوابی هست. خب یک چنین تناقضی در اینجاست. پس از اون که دوستی حق تعالی بر دل غالب نشود الا به معرفت و بسیاری ذکر، یعنی بسیار یاد او کردن، که هر کسی را که هر کسی که کسی را دوست دارد ذکر وی بسیار کند، و اگر ذکر وی بسیار تر کند وی را دوستدارتر شود. این هم از تعبیرات زیبای غزالی، بسیار تر، این بسیار است اون بسیار تر است. این کلمه زیاد که ما امروز به کار میبریم کلمه ادیبانه ای نیست. و برای این بود که وحی آمد به داوود علیه السلام انا بدک اللازم فلزم بدک، یعنی چاره تو منم و سر و کار تو با من است، یک ساعت از ذکر من غافل مباش. و ذکر بر دل غالب بدان شود که بر عبادات مواظبت کند و فراغت عبادت اونگه بود و اون وقت یابد که علایق شهوات از دل گسسته شود و علایق شهوات بدان گسسته شود که از معاصی دست بدارد. میگن این که آدمی ذکر خدا رو دوست داشته باشه علامتش این است که رغبت به عبادت و به سخن گفتن با خداوند داشته باشه، لذت ببره. درست شبیه این که لذت میبره از یک دوست جونجونی که همه وقتشو با او بگذرانه. مرحوم سید علی قاضی که یکی از عرفای بزرگ دوران اخیر بود و استاد مستقیم مرحوم علامه طباطبایی بود، ایشون میگفت در بهشت که نماز نیست ما چه کار بکنیم؟ یعنی انقدر از نماز خوندن لذت میبرد، از این سخن گفتن با خداوند، در محضر او ایستادن هیچ لذتی براش که او برابری نمیکن. غزالی داره همین رو میگه، میگوید که اگر انسان خدا رو دوست داره از همه کار میزنه برای اینکه بره یه جایی او رو پیدا کنه و با او صحبت بکنه. حالا مثال خیلی سادهش بدید، مثلا یه پسری دختری رو دوست داره، ابتدای آشنایی که این علاقه خیلی قوی است، از هر فرصتی استفاده می‌کنه، وجود بکشه به کناری، تلفنی بزنه، مثلا یه تکستی بنویسه. خب همینه دیگه، محبت آدمی رو به حرکت وا می‌داره و هر چه این محبت قوی‌تر است خب آدمی رو چالاک‌تر می‌کنه، نمی‌خواد لحظه‌ای رو، فرصتی رو از دست بده از مصاحبت اون محبوب. منتها غزالی اشاره میکنه میگه اما وقتی این رغبت در آدمی قوی میشه که رغبت‌های دیگه ضعیف بشن. وقتی که شما دوست داری خیلی با خداوند بشینی صحبت بکنی اما دل ده جای دیگه هم هست، این مجالست دیگه میشه من در میان جمع و دلم جای دیگر است، تو خالصاً و تاماً و تماماً خودت رو به محبوب نمیدی، به جای دیگری میسپوری. بعد همه اون رشته های تعلق رو پاره کنی تا بتوانی در محضر کسی بنشینی، بلکه نزد اهل دل ادب بر باطن است. اصلا شرط مراعات ادب این است که دل تو مؤدب باشه، یعنی به این راه و اون راه نرود، این سو و سو نگاه نکند. پس دست به داشتن معصیت فراغ سبب فراغت دل است و به جای آوردن طاعت سبب غالب شدن ذکر، و این هر دو سبب محبت است که تخم سعادت است. پس محبت الهی که مبتنی بر معرفت اوست و مبتنی بر عبادت اوست، تخم سعادت است، مغز سعادت است. و عبارت از وی فلاح است. اینجا خب کلمه قرآنی رو نقل میکنه، میگه اون سعادتی که ما میگیم همونیست که اسمش فلاح است. و در چنان که حق تعالی گفت قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. حالا در اینجا نکته های نیکویی رو هم اضافه میکنه غزالی، که وقتی که ما میگیم عبادت، معنیش نیست که آدم از هر کاری دست بشوید و واسه نماز بخونه مثلا، یا حج بره یا روزه بگیره. نه، اولا هر کاری اگر متوجه الله باشه عبادت محسوب میشه، و ثانیا چیزهایی هست که ضرورت زندگی است، اینها رو نمیشه ترک گفت. یعنی طعنه داره میزنه به بعضی از کسانی که دینداری رو یا عبادت خداوند رو منافی با زندگی متعارف بشری میدانستن. و چون همه اعمال نشاید که عبادت بود، بلکه بعضی شاید و بعضی نه، و از همه شهوات ممکن نیست دست بداشتن و روا نباشد نیز دست بداشتن. آدمی از شهوات، یعنی از امیال خودش که نمیتونه دست بداره، اصلا روا نیست که اگر طعام نخورد هلاک شود، اگر مباشرت نکند نسل منقطع شود. پس بعضی شهوات دست بداشتنیست و بعضی کردنیست، پس حدی باید که این از آن جدا کند. میگه حالا که بعض از امیال رو باید قبول کرد و مورد عمل قرار داد و بعضی از اونها رو باید کنار نهاد و پشت به اونها کرد، این معیار کجاست؟ از اینجا میخواد بگه که ما برای پیدا کردن معیار به پیامبران احتیاج داریم. این لب کلام غزالی است. و این حد از دو حال خالی نبود، یا آدمی از عقل و هوا و اجتهاد خود گیرد و به نظر خیش اختیاری کند، یا از دیگری گیرد. پس برای پیدا کردن اون معیار که چه باید کرد و چه نباید کرد و به چه رو باید کرد و به چه پشت باید کرد، یا آدمی به خودش تکیه میکنه یا از دیگری اینها رو میره یاد میگیره. و محال باشد که به اختیار و اجتهاد او گذارن، چه هوا که بر وی غالب بود، همیشه راه حق بر وی پوشیده همی دارد. اما نمیشه به اختیار خود آدمیان بگذارن، چون بر آدمیان هوا و هوس غالب است، نفع و مصلحت شخصی غالب است. پس باید که زمام اختیار به دست وی نباشد، بلکه به دست دیگری باشد، و هر کس آن را نشاید، بلکه بصیرترین خلق باید و آن انبیاء هم صلوات الله علیه اجمعین. این هم نتیجه گیری جناب غزالی. پس به من و شما وانهاده نیست که چه کاری خوبه و چه کاری بد است، چه باید کرد و چه نباید کرد، چون ما تابع شهوات خودمون هستیم، منافع و مصالح خودمون نظر میگیریم. اینجا هم غزالی تفکیک نمی کنه بین این که به عقل فردی یا به عقل جمعی وانهاده شده باشه، ظاهرا همه رو به یک چوب و به یک جارو می راند، بلکه این باید به دست دیگری سپرده شود که اون انبیاء هم صلوات الله علیه مجمعی. پس به ضرورت متابعت شرع و ملازمت حدود احکام ضرورت راه سعادت. پس معلوم شد که اون بندگی که میگیم یعنی مطابقت از شریعت و معنی بندگی آن بود. و هر که از حدود شرع در گذرد به تصرف خیش، در خطر هلاک افتد. هر که هم با اجتهاد خود، با میل خود، با رأی خود از شرع بگذرد، در خطر هلاک افتد. و بدین سبب گفت ایزد تعالی و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. هر کس از حدود الهی، یعنی از مرزهایی که خداوند نهاده است، تجاوز کند، بر خویشتن ستم کرده است، یعنی خود رو ضایع میکنه، خود رو تلف میکنه. این لب استدلال جناب غزالی است برای سعادت. البته بعدن این رو به ما میگه، میگه عمل به شریعت اولین گام مسلمانی است. این نه اینکه فکر کنید حالا عمل کردید و حلال و حرام رو شناختید و بر فرض اونها رو هم مراعات کردید، شما لزوماً به سعادت یا به برترین مدارج سعادت خواهید رسید. هنوز کار خیلی زیاده، این پله اول نردبان است، اما سعادت رو این چنین تعریف میکنید. پس یکی معرفت خداوند است و دومی اطاعت از احکام الهی و پیروی از پیامبران. به دنبال این بخش فرصت ما دیگه رو به انقضائه، ولی فصل دهم که لاجرم برای نوبت بعد میمانه، غزالی بحث نسبتا مبسوطی رو پیش میکشه و اون در باب اهل اباحت هست. اهل اباحت یعنی کسانی که همه چیز رو مباح میشمارن و باکی ندارند از گناه کردن یا از زیر فرمان شرع بیرون آمدن و سرکشیدن. علی ظاهر این افراد در دورانی که غزالی میزیسته بسیار بودند و به همین سبب نه فقط در اینجا، در جاهای دیگه هم وقتی که فرصتی پیدا میکنه بر علیه اونها میتازه و تازیانه سخت به اونها میزنه. در اینجا هم چند گروه رو ذکر میکنه که اهل اباحتند، اهل بیعملیند، بلکه عمل نکردن رو مباح میشمارن، همه چیز رو روا میشمارن. و در میان اینها میگوید که بعضی ها هستن با اونها میشه بحث کرد، میشه استدلال کرد، اما بعضی ها فقط باید با شمشیر با اونها مواجه شد. کسانی که عمل نمی کنند حجت هم برای عمل نکردن ندارن، همینطور سرسری خورهوری اینها احکام شرع رو زیر پا میگذارن، اینها رو باید با شمشیر مواجه کرد. این که افرادی که به شریعت عمل نمی کردن اینا چند گروه هم، من به اختصار اینجا ذکر می کنم، اگر بعدا رسیدیم تفصیلش رو هم می خوام. اول کسانی هستن که به خدای تعالی ایمان ندارن. می گوید که بسیار خوب، در حال اینا خدا رو نمی شناسن و احکام او رو هم نمی دانن. به قول او اینا منجمن یا طبیعی هست. دفعه قبلن در این باب سخن گفتیم، طبیعی این عالم طبیعت شناس، منجم این عالم ستاره شناس. منتها منجم یا ستاره شناسی یا طبیعت شناسی که همه چیز رو به طبیعت نسبت میده. از کردم در حقیقت در حکم ماتریالیست پوزیتیویست های روزگار ما هستن، میگن ورای طبیعت و برای افلاک که از نظر گذشتگان در عالم پایین هم تأثیر دارن دیگه چیز دیگری نیست. اینها میگه البته خب اینا اشتباه میکنن، اینا فکر میکنن نوشته‌ای که روی کاغذ هست خودش پدید آمده، توجه ندارن که نویسنده‌ای در کار بوده. این اولی. گروه دومی که اهل اباحتن، اینها کسانی هستن که به آخرت جهل دارن. میگن بله ما آمدیم به این دنیا و احتمالاً هم یه دستی ما رو به این جهان آورده، ولی ما مثل نباتیم، روئیدیم و بعد هم میپژمریم و میپوسیم و فرو میریزیم و خاک میشویم و از بین میرویم. چیز باقی ماندنی در وجود ما نیست، همه وجود ما فانی شونده است، مثل گیاهان، مثل حیوانات، به قول غزالی که از خیشتن آن میشناسد که از خر و گاو و گیاه، شبیه اونها میدونه، همچنان که از گیاه چیزی نمیمانه از حیوانات چیزی نمیمانه. اینم یک دسته. دسته دیگری که به خدا و به آخرت ایمان دارن، ایمانی ضعیف، ولی معنی شریعت نشناختن و میگوین خدای را از عزوجل به عبادت ما چه حاجت است و از معصیت ما چه رنج. خب اینم یه عده‌ای هستن، ما در زمان خودمونم دیدیم و شنیدیم، یعنی خدا از نماز ما چه بهره میبره، نیکوکاری ما به او چه میرسه، اگه ما هر روز گوش ندیم و معصیت کنیم چه زیانی به او میرسه، اصلا اگه خدا اینجوری باشه قابل پرستش نیست. مثال خوبی میزنه اینجا غزالی، میگه اینا اشتباه میکنن، مثل این میمونه که طبیبی به بیمارش دارو تجویز کنه و اون بیمار به طبیب بگه اگه این دوا خوبه چرا خودت نمیخوری؟ خب اون طبیب مریض نیست که بخواد خودش بخوره، به تو داره میگه. خداوندم به منزله یک طبیب به آدمیانی که ایرادایی دارن، حالا کجیهایی دارن، یه داروهایی تجویز کرده که همون احکام باشه، همون عبادات باشه. نباید گفت که این به خدا چه فایدهش میرسه، یا اگه خوبه چه به خودش نمیکنه. نه، هیچ کدوم اینا نیست، برای تو خوبه. و این استدلال باطل است. اما کسان دیگری هستن، بچه چهارم، که اینها هم باز اباحه در پیش گرفتن، بیعملی و عمل نکردن به احکام شرع، برای خودشون حجتی درست کردن. گفتم که شرع میفرماید که دل از خشم و شهوت و ریا پاک کنید، و این ممکن نیست که آدمی را از این آفریده اند. یه خلاصش، ادیان یک مقصد ناممکن و نارسیدنی رو پیش گذاشتن، گویی که از ما خواستن ما ملائکه بشیم. نمیشیم. گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد. ما رو اینجوری ساختن، یک ترکیبی مجموعی از شهوت، از غضب، از منافع، از اینها. بعد ما چجوری اینا رو رها کنیم؟ هرچی هم تو سر خودمون میزنیم فایده ای نداره. حالا اگه بخوایم تقویت کنیم برهان اون اباحتیانی که غزالی از اونا نقل میکنه، ما وقتی نگاه میکنیم میون آدمای دیندار و غیر دیندار هم خیلی فرقی نیست در توفیق یافتن بر سرکوب کردن شهوت و غضب و بر خیشتن پیروز آمدن. تقریبا به لحاظ اخلاقی یکسان هست. واقعا هم همینطوره. عامه مردم، چه اونهایی که در حوزه های دینی زندگی میکنن، چه اونهایی که دینی از ادیان رو پیروی نمیکنن، پاره از اعمال عبادی خاص فقهی رو کنار بگذاریم، وقتی که به شخصیتشون نگاه میکنیم که چقدر اینها واقعا نیکوکارن، چقدر بر خودخواهیشون غلبه کردن، چقدر به فکر دیگری هن، چقدر اخلاقی زندگی میکنن، کم و بیش مثل هم میمونن. ماکیاولی هم در نوشته های خودش اینو داره، میگه که من این را آموختم که به سراسر دنیا که سفر کنی و بگردی، آدم ها مثل هم هم. خیلی مثل هم هم. اصلا اینطوری نیست که یه جایی یهو مجمع فرشتگان باشه، یک جایی مجمع اهریمنان و دیوان باشه. تقریبا نزدیک هم هم. حالا خصوصا امروز هم که این ارتباطات و مواصلات بیشتر شده و از همه جای دنیا خبر میرسه، ببینیم همه جا هم دزدی هست، هم قانون شکنی هست، هم جنگ هست، خوبی هم هست، پاکی هم هست، مهربانی هم هست، همه چیزا اینا هم هست. و به قول کانت، اون فیلسوف، میگه از این چوب کج آدمی یک دونه تیر صاف نمیشه ساخت. ما کج و کوله اصلا آفریده شدیم. حالا آقای غزالی از قول اون اباحتیان نقل میکنه، میگه اونا میگن که خب اگه مقصد اینه که این مقصد نارسیدنیست، شرع از ما چی میخواد؟ این همه تحمیلات به ما میکنه، حضور میگه اینجوری کنی اونجوری کنی که چی بشه؟ آدم عوض نمیشه، هم نیست که هست. خلاصش اینه. غزالی تندی میکنه به اینا، میگه این احمقان ندانستن که شرع بدین نفرموده است. یعنی شرع نیامده بگه شما فرشته بشید، بلکه فرموده است که خشم و شهوت را زیر دست کنند و چنان دارند که بر شریعت و بر عقل غالب نباشد و سرکشی نکند و حدود شریعت نگاه دارد و از کبائر دور. خلاصه میگه شریعت دین نیامده آدمیان فرشته بشن. میگه اتفاقا همه همین غضب و شهوت و همه اینا رو داشته باشید، فقط زیر دست باشن، زیر دست عقل شما باشن و بر اونها حاکم باشید، نه اینکه اونها بر شما حاکم باشن. و رسول نگفت که خشم نباید و شهوت نباید، پیغمبر رب جرف نزد. و وی نه زن داشت و می گفت انا بشرون اقذب و کما یقذب البشر، من بشریم و همچون بشر خشمگین شدم. و حق تعالی گفت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. خب این یک طایفه که اشتباه فهمیدن که مقصود شریعت چه بوده است. اون گروه پنجمی که از زیر بار عمل در میرن و اباحتی هن، کسانی هستن که میگن که خدای تعالی رحیم و کریم است. به هر صفت که وی باشد بر ما رحمت کند. میگن خدا بالاخره میانورزه، کریمه، رحیمه و غم آخرت رو و سوء عاقبت رو نباید خورد. غزالی میگه اینها ندانند که چنان که کریم است شدید العقاب است. خداوند شدید العقاب هم هست، مثل یه پدری است که هم مهربان است و هم گاهی خشم میگیرد. و نمیبینند که بسیار خلق را در بلا و بیماری و گرسنگی میدارد در این جهان بازان که کریم است، یعنی در عین اینکه کریم است. این خیلی نکته مهمی است، خیلی هم با مذاق اشعری البته سازگار است. ببینید خیلی صریحا میگه خداوند قول نداده که هیچ کسی رنج نبره، خدا قول نداده که هیچ کسی گرسنگی نخوره، فقر تو این عالم نباشه، جهل نباشه، مرگ نباشه، زیان نباشه، قتل و غارت نباشه. نه، همچه قولی به کسی نداده. خیلی ها هستن که بلا و بیماری و گرسنگی دارن، اونم بدون استحقاق، نه اینکه استحقاق گرسنگی داشتن و خدا گرسنگیشون داره. به قول حافظ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. میگه دنیا اینه، خدا رو اینجوری بشناسه. این خیلی مهمه. با من یک سخنرانی مفصل داشتم راجع به نگاه اشاعره به عالم و به خدا که یک نگاه تجربی است. یعنی میگفتن از همین وضعیتی که میبینید خدا رو بشناسید، نه با یک استدلال عقلی که گرچه که در ظاهر اینها چنینن اما در باطن چنانن. نه، همینه. اگه میخواید ببینید خدا که رزاقه، رزاق بودنش یعنی چی؟ یعنی همین که یه دم زمنان گرسنه، این با رزاق بودن خدا درست در میاد، سازگار است. فکر نکنید رزاق بودن خدا یعنی هیچ کس شب سر گرسنه بر بالین نمی نهد. نه، اینطوری نیست. پس رزاق رو یه جوری معنی کنید که با گرسنگی، با قحطی هم سازگار بیفتد. دیگه تکلیف شماست. ولی خداوند یک چنین رزاق، نگید خدا رحیمه، رحمت داره. خب این رحمتش از اون رحمتاییست که وقتی تو این جهان نگاه میکنی میبینی که چقدر مادرها بی فرزند میشن، چقدر فرزندان بی مادر میشن، بی پدر میشن، یتیم میشن. خب اگه بگی خب رحمت خدا کو، شما خب رحمت خدا رو خوب نفهمیدید. ببینید عمده مشکل در شناخت خداوند این است که ما او رو یک انسان تصور کنیم با همین اوصاف انسانی. دلش میسوزه، رحم داره، شفقت داره، مثل یه پدر میمونه، مثل یه مادر میمونه. خب نمیمونه. در این موارد خداوند مثل طبیعت میمونه. ببینید طبیعت رو ببینید، هیچ رحمی نداره، چقدر عبوسه، اصلا اعتنا نداره به اینکه شما کی هستین، دانشمندین، عالمین، نمیدونم کی، هیچ فرقی براش نمیکنه. آتش بگیره کتاب خونه شما رو میسوزونه، خود شما رو میسوزونه. فرق نمیکنه که شما 100 سال 50 سال زحمت کشیدی فلان کتاب رو نوشتی، یا فلان کس رو فلان کس دیگر دوست میداره یا نمیداره، اصلا چشم و گوشش بسته است. و شناختن خدا خیلی سخته. خلاصش پیامبران خیلی راحت کردن این رو، اومدن به مردم گفتن خیلی فکرشو نکنید، یه خدایی هست و ظلمتون نمی کنه، اینو مطمئن باشید. اما اگر خیلی بخواد تو دل این کار برید و این جزئیات رو نگاه بکنید دچار مشکل میشید. رها کنید اون رو، اونا رو رها کنید. همینقدر بدونید یکی هست که ظلمتون نمی کنه و این خب اعتماد خوبی در آدمی به وجود میاره. اگر نه خب برو دنبالش بگرد تو فلسفه ببین به کجا میرسی یا نمیرسی. باری غزالی جواب اینها رو هم میده، میگه اینا خدا رو نشناختن، فکر میکنن خدا کریمه به معنایی که خودشون میدونن، رحیمه به معنایی که خودشون. نه، این دنیا رو نگاه کن، این تجلی رحمت الهیست، تجلی کرم الهیست و توش ببین چقدر کجی هست و کوجی هست. اینا در این حال هیچیش از دست خدا بیرون نرفته. یعنی فکر نکن که مثل دوگانه پرست ها که بخشش رو شیطان و اهریمن از دست خدا گرفته و به میل خودش ساخته. اصلا اینطوری نیست، همش نقشه الهیست. خب اما اون گروه ششم که اینها اهل عمل نیستن، کسان جهل کسانیست به خیشتن غره. غرور ایشان آن است که گویند ما به جایی رسیده ایم که معصیت ما را زیان ندارد و دین ما دو قله گشته است. دو قله اصطلاح فقه اهل سنت است. قله یعنی خمره. آب کر در فقه اهل سنت آبی است به اندازه دو خمره. خمره هایی بود با سایز شناخته شده متعارف. در شیعه میدونید سه وجب در سه وجب در سه وجب یا سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم. در فقه اهل سنت قلتینه. قلتین یعنی دو قله. مولانا در شعر خودش نیست دون القلتین و حوز خرد کش تواند خرده ای از کار برد. میگه عده گفتن ما کر شدیم، میگه هیچی ما رو نجس نمی کنه، ما دو قله شدیم، این معاصی که دیگران رو نجس میکنه آلوده میکنه ما رو آلوده نمی. تازه آلودگی ها باید بیان پیش ما پاک بشن، ما دیگه پاکیمون تزیین شده است. معصیت ما را زیان ندارد و دین ما دو قله گشته است و نجاست نپذیرد. بیشتر این احمقان، حالا سخن غزالی است، بیشتر یعنی کسانی که چنان مختصر باشند، چنان حقیرند، چنان ناچیزند که اگر کسی در یک سخن حشمت ایشان فرو نهد یا رعونت ایشان بشکند همه عمر در عداوت نشینند. در واقع غزالی اینجا به شخصیت اینا حمله میکنه، میگه ما این آدم ها رو دیدیم، اینایی که مدعی ان که ما کور شدیم، دریا شدیم، هیچ چیزی ما رو نجس نمی کنه، میگه این آدم ها رو یه اخم بشون بکنیم میخواد برگرده تو رو پاره پاره کنه. آخه این آدم دو قله شده، این آدم دریا شده. آدم دریا دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. شما یه مش خاک ریختن درت گلالود شدی، آلوده شدی، دریا گلالود نمیشه. میخواد بگه اینا امتحان خودشونو راحت میدن به کمترین حمله. میگه در یک سخن اگر کسی حشمت ایشان فرو نهد، یعنی احترامشون رو رعایت نکنه یا رعونت ایشان بشکند همه عمر در عداوت میشینند. اینا یک عمر با او دشمنی میکنن که چرا فلان روز فلان حرف رو به من زدی. این آدم دریاست، دریا صفته. و این ابلهان که در مردی هنوز دو قله نگشته اند که بدین چیزها باک ندارند، این دعوی ایشان را کی مسلم شد؟ میگه اینا نمیتونن چنین ادعایی بکنن که ما دریا شدیم، برای این که نشدن یه پیاله آبم نیستن. و بعد میگوید که ما در مورد انبیا دیدیم، در مورد صحابیان پیامبر دیدیم که اینا چجور از حتی گناهان صغیره حذر میکردن. اینا کیان که میگن ما مرتبمون از اونا بالاتر رفته که هیچ گناهی ما را زیان ندارد. خب و بچه هفتم دیگه، هفتمین گروه رو هم بخوانیم، از قفلت و شهوت خیزد نه از جهل. و این اباحت گروهی است که ایشان از این شبهت‌های گذشته خود هیچ نشنیده باشه. میگه این مباح شماری مال این طبقه هفتم کسانی است که اصلا این حرف رو بلد نیستن، این استدلالا رو نشنیدن. میبینن که دیگران به راه اباحت میرن، اینا تبعیت از اونها میکنن. و آخرش میگه که اینها رو باشون حرف نمیشه زد، پس معاملت با ایشان به شمشیر اولاتر که به حجت. اینا رو با شمشیر نشونشون داد. بعد گفت که شما که اهل علم نیستید، اهل استدلال نیستید، اهل تحقیق نیستید، حجتی برای کار خود ندارید، مقلدان بیخبر و فرصت طلب و شهوت پرست هستید و این مایه کفایت بود فضیحت اهل اباحت را. بسیار خوب. خب تا اینجا ما عنوان دوم رو هم در کتاب کیمیای سعادت به پایان بردیم که نوبت بعد در شناختن معرفت آخرت ایشالله سخن خواهیم گفت. در معرفت دنیا و بعد معرفت آخرت ببینیم که جناب غزالی از دنیا چه منظور دارد، از آخرت چه منظور دارد و طریق سعادت رو بدین طریق هموار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اولا من ناامید شدم از نتیجه‌ای که آقای غزالی به ما پیشنهاد میکنه که شریعت مال نجات بوده، خاطر اینکه به نظر من تجربه نشون میده که شریعت تمامی کسی رو نجات نداده.
البته او هم نمیگه به تنهایی، گفت با معرفت خدا، این دوتا با هم، نگفت تنها. بله سخن نخستینی که شما گفتید. ببینید غزالی خیلی تأکید داره بر محبت الهی، یعنی او رو هیچ وقت غافل و بیگانه از مفهوم محبت الهی، عرفان، اینها ندانید، منتها البته بر شریعت هم تأکید داره. معناش که نیستش که فقط بر شریعت، نه، تمام این کتاب نمیشه و بخش آخرش که مسئله محبت الهیست ایشالا خواهیم رسید، میبینید اوقا کرده در آنجا، گرچه خب البته یک عارف خائفی است، یعنی به هر حال فقیه است و تابع احکامش است. اما نکته دوم، رؤیت خداوند. ببینید این مسئله خلافیه، در این که با این چشم خدا رو نمیشه دید کسی ظاهرا مشکلی نداره، یعنی در اقلا میان مسلمین و یهودیان از این حیث اتفاق است، حالا مسیحیت حکم دیگری داره. اما اختلاف از اونجا پدید آمده که آیا روز قیامت هم خدا رو میشه دید یا نمیشه دید. بسیاری از اهل سنت معتقدن که بله خداوند روز قیامت میشه رؤیت کرد، ولی خب شیعیان معتقدن که نه، رؤیت معتزله و شیعه معتقدن که نه، رؤیت الهی به هیچ وجه میسر نیست. اما اونایی هم که میگن که خداوند رو میشه رؤیت کرد حتی در روز قیامت، نمیگن با این چشم سر، ولی میگن یک حالتی، یک ادراکی به آدم دست میده نسبت به خداوند که نام اون ادراک رو میشه رؤیت گذاشت. حالا اون چگونگیش البته بر ما مجهوله، اما یک ادراکی دست میده. من یادم مرحوم علامه طباطبایی در همون آیات مربوط به رؤیت الهی میگوید که ما کلمه رؤیت رو در خوابم به کار میبریم. مثلا شما میگه من در خواب دیدم، خب با این چشم شما در خواب نمیبینی، اگه ببینی خود عینک بزنی وقت بهتر خواب میبینی، خب نمیبینیم که. بنابراین یه، ولی یه ادراکیست، اون ادراک که ما میتونیم اسمش رؤیت بگذاریم، توجه کردین؟ یه جور تجربه ایست که ما میتونیم بگیم دیدم. اما اگه کسی بشه با این چشم دیدی، البته نه با این چشم ندیدم، اما جوریست اون درک که نام رؤیت بر او صادقه. این سخن مرحوم طباطبایی شو خب خودم خیلی منطقی بود، یعنی فراتر از دلالت الفاظ نمی رفت، میخواست ببینه آیا میشه یه جوری در یک تجربه آدم بگه خدا رو دیدم. میگفت آره میشه، میشه، برای اینکه ما کلمه رؤیت رو فقط برای رؤیت محسوسات به کار نمیبریم. در خواب همونطور که گفتم، در رؤیا ما کلمه رؤیت رو به کار میبریم و همه هم قبول داریم که اون یه چیزیست که اطلاق رؤیت بر او صادقه. حالا اگه این باشه، غزالی هم همه حرف رو میزنه که آره میشه خدا رو دید. فیض کاشانی که یک عالم شیعه است و کتاب احیاء العلوم رو تهذیب کرده و محجة البیضاء رو نوشته، اتفاقا همراه غزالی سر این باب، میگه بله میشه. پس ببینید این رؤیت نه با این چشم سره که خب قائلی نداره. چرا بودن یک عده کمی به نام کرامیه در میان مسلمان ها که اینها مجسمه بودن، یعنی قائل بودن خداوند جسمه، اینا خب رؤیت خداوند رو میسر میدونستن با همین چشمان. اونا دیگه تقریبا الان منقرض شدن، از میان رفتن، دیگه نیستن، کسی قائل نیست به اون سخنان. ولی مکاتب مهم کلامی اسلامی چه در اهل سنت و چه در شیعه
رؤیت مستقیم را البته نه، هیچ کدوم قائل نیست. بله ببینید، در چند یعنی وجه میشه این مسئله رو مطرح کرد. ببینید خود غزالی یه بحث فقیهانه داره، خیلی روشن میگه که موسیقی برای همه کس حرام نیست، بعضیا موسیقی براشون حلاله بعضیا حرامه. چرا؟ به دلیل اون چه که در اندرون خودشون دارن. اگر بر کسی احواء فاسد و افکار فاسد غالبه و این موسیقی اون رو می جنباند و می شوراند و ذات ناپاک اون رو ناپاکتر میکنه، موسیقی برای او حرام ولی برای دیگری حلاله. لذا همون که در مستگر ولی زهری خورد نوشی شمد ور خورد طالب سیه بوشی شمد، یه کسی همین موسیقی رو که بعضی فقها گفتن حرامه اگه گوش بده تازه موجب تقرب به خدا میشه، مثل زهریست که خورده و برای اون نوشه، یعنی عسله. ولی همین رو اگر یک مبتدی بخوره ممکنه برای او زهر باشه، او رو به هوا هوس بده. لذا این درسته، یعنی این تفکیک رو و این تمایز بین مدارج و مقامات رو قائل بودن عرفا که یک عمل میتونه برای کسی حلال باشه و همون برای کسی دیگه حرام باشه. حالا این دایرش تا کجا توسعه پیدا میکنه یه بحث دیگریست، ولی علل اصول این تیوری، این پرینسیپل میگفتن این ممکنه، معقوله. مولانا که شراب رو هم همین میگه، میگه شراب به همه بد نمیرساند، آنچنان را آنچنان تر میکنند، مثل موسیقی میمونه، در بعضی ها نیکی هاشون رو ظاهرتر میکنه، در بعضی ها بدی هاشون رو، اما اضافه میکنه لیک چون اغلب بدند و بدپسند پس بر همه می را محرم کردن. اما چون بیشتر مردم بدن، همون تئوری اصلی در سرشت آدمی بده، بر همه محرم کرد، به همه گفتن که حرام. توجه، چون این احکام از حلال و حرام مبتلیست بر چی؟ بر ساختار آدمی. ما اگر یه ساختار دیگه داشتیم، یه احکام دیگه، یه اخلاق دیگه داشتیم. توجه، همه این چیزایی که تو این دنیا تقریبا حرامه همش تو بهشت حلاله. چرا؟ برای اینکه دیگه بهشتی ها همون آب کر شدن، یعنی دیگه از این امتحانا رو دادن و از اون مراحلی که بعد بگذرن گذشتن، دیگه به یه جای رسیدن، تو بهشت شراب هست، تو بهشت حوریایی که اصلا دیگه ازدواج لازم ندارن، دیگه اباحیه هرچی و هر چیزی از این قبیل. این خب واقعا عرض میکنم به همین دلیل است که تو قرآن هستش که فی مشتهت انفسهم خالدون، هر چی دلشون بخواد اونجا در اختیارشونه، هر چی دلشون. منتها مهم اینه که دلشون پاکه، لذا چیزای خوب میخوان. در این جهان چون ناپاکی ها هست، آدم طرف ناپاکی ها هم میره. این یک جنبه مطلبه. یه جنبه دیگه این که بله، عرفا در تئوری یک انسان کاملی رو تصویر میکردن، در تئوری که اگر کسی اونجوری شد احتیاجی به این احکام و عبادات نداره. اما بحث این بود که در تئوری، در عمل کی میتونست بگه که من به اونجا رسیدم؟ خود مولوی هم که این تئوری رو میداد در عمل اینو نمیگفت. شمس تبریزی این وقت نمیگفت. نمیگفت که ما به اونجا رسیدیم و لذا دیگه مستغنی هستیم از مراعات حلال و حرام. بله. ولی در تئوری میگفتن که این اعمال و احکام در حکم نردبان هست. اگر شما به بام رسیدی که به نردبان احتیاج نداری. ولی کی بود که بگه من بتونه بگه من به بام رسیدم؟ این سوره شمسه. اما قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، این مال شمسه، اون یکی توی سوره دیگری. و خلاص اینا دوتا آیه و دوتا سورن و هر دوتاش هم در قرآن هست. بله. اون تزکایی که اونجا از قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا، اون تزکا بنای زکات دادنه و گفتن مربوط به نماز عید فطر است. مفلح هست کسی که زکات بده و بعد نماز بخونه و ذکر است. اما اونی که تو سوره شمس قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، اون مربوط به تزکیه نفسه. بله. حالا من از کلمه موسیقی رو اشتباه کرد، یعنی غزالی سماع رو میگه، اصلا کلمه موسیقی رو اینجا نباید به کار بود، سماع و غنا رو میگه. میگه اون همون که میرقصیدند و اون همون کف میزدند و میچرخیدند و آهنگ و آوازی میخوندند و اینا، اون میگه که در افراد تأثیرات مختلف داره، اصلا کلمه موسیقی به کار نمیگه. بله. بله، این تعبیر یه تعبیر به نظر من هم گمراه کننده است. تعبیری است که گفتن ولی محی‌الدین عربی هم به کار نبرده، اما خب یک آقای کمال‌الدین نصفی کتابی داره به نام انسان کامل و معتقدن که انسان استعداداتی داره که وقتی همه اینها به قوه خود، یعنی به کمال خودش میرسه، دیگه انسان کامل میشه. ولی واقعش این هستش که هر انسانی میتونه به کمال خودش برسه، لذا ما یک انسان کامل نداریم، ما صدها انسان کامل میتونیم داشته باشیم. من اینو در نوشته های خودم هم دارم و اینکه یه مجسمه از انسان کامل بسازیم مشکل است. اینا بله هم اشکال تصورن و تصدیقن در این زمینه ها خیلی میشه خورده گرفت و رخنه کرد. ما بهتر است که ما به همین نقصان خودمون قائل و معترف باشیم، وظایفمون هم انجام بدیم، خیلی پامون هم از گلیم خودمون دراستر نکنیم. متشکرم.